أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. روز نهم دی هست. این روز یادآور ثبات قدم موالیان اهل بیت و وفاداران به آرمان‌های الهی و اسلامی و انقلاب در مقابل هجمه‌های اعداء دین و اعداء این ملت بزرگوار هست. حقیقتاً باید نهم دی رو یکی از ایام الله به حساب آورد، و اگر اینجور وفاداری ها در میان شیعیان و موالیان و مسلمان ها بود، جهان اسلام مبتلای به این بلایای بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا عصر غیبت کبرا نمی شد. این وفاداری رمز بقاء این حکومت الهی و این انقلاب هستش، و ثبات قدم و نلغزیدن در مظال اقدام که دشمنان پیش می آورند، و گاهی خودی هایی که توجه ندارن پیش می آورند. این ثبات قدم معلول نصرت خدای متعال هست. فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر ما در مقام نصرت دین خدا بر بیاییم، خدای متعال هم کمک میکند و هم ثبات قدم عنایت میفرماید. ثبات قدم معناش همینه که در محال لغزش که ممکن است یک فرد، یک جامعه لغزش پیدا کند و دوچار بلایایی بشود که قابل جبران نیست، از اونها خدای متعال اونها رو نگاهداری می کند، حفظ می فرماید، صیانت می فرماید. امیدوارم که خدای متعال این توفیق را به همه ما به خصوص حوزویان عنایت بفرماید که قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم و حسن جوار با این نعمت الهی داشته باشیم. احسن جوار النعم. چون اگر نعمتی رو خدای متعال به انسان بده و بعد در اثر ناسپاسی و کفران اون نعمت از انسان زائل بشود، دیگه به این زودی ها معلوم نیست برگرد. همه نعمت ها فرمودن به حسب بعضی از روایات ظاهرن اینطور، اگه قدرشون ندانی این زائل میشه، از بین میرود و دیگه به این زودی ها معلوم نیست که به دست بیاید، یا اگر بخواد بیاید ما هزینه های بسیار بسیار سنگین نسبت به قدر. بنابراین اصل انقلاب یک مسئله هست، ولی نگاهداری و صیانت از او مهمتره، و باید گفت کسانی که ممکن است در اصل تحقق دغدغه‌ای داشته باشند، تأملی داشته باشند، اما بعد از تحقق همه قولاً واحدا باید گفت که یا کادن یکون اجماعاً، یا نه دیگه حفظ او و صیانت او لازمه و واجب بعد از اینکه تحقق پیدا کرد. خب این انقلاب تحقق پیدا کرده، این حکومت الهی تحقق پیدا کرده، و حمدالله با هدایت‌های امام امت رضوان الله علیه، مراجع بزرگواری که همراهی فرمودند، ملت شریف و عزیز و وفادار به اسلام و ائمه علیهم السلام، و اون جانفشانی‌های مثال زدنی، این انقلاب محقق شده و استمرارش امریست لازم، واجب این امانتیست در دست مردم، این باید حفظ بشه. و به حمدالله تا به حال مردم روسفید بودن و در فراز و نشیبه هایی که به وجود آمده است الحمدلله وفاداری خودشون رو نشون دادن و از این به بعد هم امیدواریم که همین جور باشه. ولی خب ماها اوزویان باید بیش از این مواظبت کنیم. یکی از نگرانی هایی که وجود داره این است که ممکنه بعضی افکار، بعضی از بیتفاوتی ها کم کم رسوخ پیدا کنه در بین اوزویان، به خصوص فضلا، و دیگه کنه یه امر عادی بشه برش. و اون اهتمامی که اول داشتن، اون توجهی که اول داشتن، خدای نکرده اینها از بین برود. و حتما و حتما و حتما یکی از نقشه های معاندین نسبت به اسلام اینه که رو حوزه های علمیه کار کن و افکار حوزویان رو به مراتبه ها، به خصوص فضلاش، این افکار اینا رو یه جور دیگه ولو از راه‌های علمی و شبهات علمی و امثال این امور، اینا رو، این مبانی انقلاب و مبانی اسلام و مبانی ولایت فقیه و مبانی حکومت الهی رو این ذره 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 یه کاری بکنن که از نظر علمی مورد تشکیک و تأمل واقع بشه. این خیلی مسئله مهمی است. این یه حجمه ایست از همه حجمه ها گران سنگتر و مهمتر. ما تو اوضاع باید توجه به این مسائل داشته باشیم و دست از حمایت از اسلام و آرمان‌های اسلام و انقلاب بر نداریم. و این جور مواقعی که پیش میاد مثل امروز حتما حضور در صحنه داشته باشیم و این یکی از مراتب اظهار شکر در مقابل این نعمت بزرگ الهی است. خدای متعال واقعا از ناحیه او همه جور مساعدت و نعمت ها رو داد. اون رهبری فقید رضوان الله علیه با اون اخلاص، با اون نفوذ کلمه، با اون دور اندیشی، تیزبینی، و بعد به حمدالله خلف صالح ایشون هم رهبری معظم همون نمونه هستن. اخلاص، توجه، تیزبینی، همه اینا رو دارن و اینکه واقعا در صدد این هستن که محمو امکن تا اونجایی که میشه اون مرزات الهی در جامعه پیاده بشه. کار بسیار مشکل است. باید همگان همون جوری که در نوع دی اونجور با شور و با احساسات در کنار عقلانیت مردم حضور در صحنه ها پیدا کردن، برای بقیه آرمان های الهی و اسلامی همین جور باید حضور پیدا بکنه. اگر ما کمبودهایی میبینیم در جوانب مختلف، اگر تو اقتصاد الان مشکل داریم، تنها راه حلش اینه که همه مردم حضور پیدا کنن تا حل بشه. اگر در مسائل فرهنگی مشکل داریم، همین جور باید همگان حضور پیدا کنن، همه بخوان. اگه یه مشکلی ببینن، این مسئله ببینن، واقعا بگن این مباحث امر معروف و نهی از منکر واقعا باید پیاده بشه و گفته بشه. مشکلاتی که ما داریم، عرض کردم در جلسه اصول، عرض کردم بعضی از چیزهای شنیده میشود که توی صدا و سیما گاهی پخش میشه یا جای دیگه که مؤمنین موالیان اهل بیت رو خیلی ناراحت میکنه. کسانی که سرمایه گذاری کردن برای انقلاب، شهید دادن، جانباز دادن یا جانباز هستن، خب اگه میبینن توی صدا و سیما ترویج بشه یا تبلیغ بشه یا گفته بشه از خود ارضایی که هر شخصی هر جمعنم جوانی هفته دو بار باید خود ارضایی داشته بشه، از سیمای جمهوری اسلامی اینا پخش بشه، اینا چیزی که حرام الهی باشه، تعذیر داشته باشه، ما اینا رو منتشر بکنیم، بگیم آیا اینا کفران نعمت نیست؟ خدای متعال اگه غضب بفرماید، خدای متعال نسبت به احکامش احتمام داره، و من یتعدى حدود الله فاولئک کذا. وقت این جور چیزا قابل توقع نیست. امیدواریم که همه ما ان شاء الله مسئولین غیر مسئولین غزویان قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم و بدونیم خدای متعال مادامی که ما نصرت الهی داشته باشیم نصرت خواهد فرمود. خب من یک کلمه چند کلمه هم از بحث رو عرض کنم دیگه، باید شرکت کنیم در جلسه ای که به این مناسبت برپا هست. مرحوم آقازی قدس سره برای اثبات مراتب به عقل به تعیین و تخییر تمسک فرمودن که خلاصه فرمایشون این شد که ما در اینجا چون ادلمون اطلاق نداره اجمال داره، رو هم رفته میفهمیم که در باب امر معروف و نهی از منکر بر ما واجب است این کارا رو بکنیم، امر و نهی لسانی داشته باشیم، امر و نهی قلبی یعنی به اظهار او در صورت و اندام بدنی خودمون به یه شکلی داشته باشیم و یدم مراتبشو داشته باشیم، اما نمیدونیم اینا در عرض هم یا نه ترتیبی بین اینا هست، اینو نمیدونیم. چون اینا نمیدونیم و به اطلاق نمیدونیم تمسک کنیم بگیم اینا در عرض هم، پس بنابراین نتیجه این میشود که میدانیم اگر اون مرتبه خفیفی که تأثیر دارد، فرض اینه که همینا تأثیر دارد، اگر اون مرتبه خفیف رو انجام بدیم مسلم میدانیم به تکلیف اون عمل کرد، چون اینجوری نیست که حتما اون مرتبه اشد متعین باشد، یا تخییر بین اون خفیف و بقیه هست، یا اینکه متعین کیه همون خفیفه، اما احتمال این که نه اشد متعین باشد اگه اون نشد به خفیف رو بیاریم، این قطع داریم به عدمش. پس اونی که دوران هم بینش میشه این که یا خفیف متعین است یا این متعین نیست و ما مخیر و بینون خفیف و شبیه هستیم. در روارد دوران هم بین تعیین و تخییر عقل میگوید که چی؟ باید اون متعین را، اون فردی را که متیقن هست و متعین است، اون رو برگزینی. چرا؟ چون با اون میدونی تکلیف رو انجام دادی، خلافی هم نکردی، اما اگر اون رو ترک کنی بری به شدید، احتمال داره تکلیف رو امتثال نکرده باشی. این فرمایش آقای آغازی ها بود. دیروز توضیح دادیم که این فرمایش به این که اینجا رو داخل در باب تعیین و تخییر بکنیم، این برخلاف اون چیزیست که از عنوان تعیین و تخییر اون سبق به ذهن میشه و متبادره و در کلمات اصولی این بیان شده که گفت. اشکال دیگر هم این بود که شما این کار اطلاق بفرمایید بفهمید مطلق نیست، اینجوری نیست، ظاهر این ادله، ظاهر ادله اطلاق همانند جای دیگه، اینجوری نیست که بگیم در مقام یه چیز دیگریست این ادله، کاری فعلا به این جنبه نداره، این خلاف ظاهر ادله است. و اگر فرض کردیم که اطلاق نبود، اینجا گفتیم از موارد دوران هم بین اقل و اکثره و براعت جاری میشه، یعنی مولا میدونیم به ما فرموده مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، نمیدونیم اونو مقید کرده به اینکه مرو بالمعروف مع مراعات ترتیب بین المصادیق، یا اینو نگفته. خب این شک که در قید زائد میکنیم و براعت ازش جاری میکنیم مثل سایر موارد اقل و اکثر. پس بنابراین از این راه نمیتونیم بگیم عقلا لازم است که مراعات ترتیب بشود. راه دیگری که از تقریب دیگری که برای دلیل عقلی داریم عبارت است از این که از ضرورات تقدر و به قدرها. یک مدرک عقلی عملی ما داریم که اگر یه ضرورتی پیش آمد که باید یه امری را که فی نفسه اون امر جایز نیست یا قبیح هست، اگه ضرورتی پیش آمد که باید اون کار رو انجام بدید، اونجا باید به اندازه‌ای که ضرورت اقتضا می‌کند، نه مازاده بر او، به اندازه‌ای که ضرورت اقتضا می‌کند اون کار قبیح را یا اون کار حرام را انجام بدهید. این با یحکم به العقل است، ما یدرک ما یدرک و العقل است. در ما نحنفی بعضی که نخواستن این حکم عقل را یا این مدرک عقل را پیاده کنن برای این که ایزاء فاعل حرام یا تارک معروف این قبیح است یا حرام است، ضربه زدن به او قبیح است یا حرام است، تحقیر او فی نفسه حرام است. خب به خاطر این که داره کار گناهی رو انجام میده آسیست، ضرورت پیدا کرده که شما امر و نهی نسبت به او داشته باشید. حالا این امر و نهی اگر میشود به جوری انجام نشه که یا اصلا تحقیر نشه یا ایزا اصلا نشه، یا اگر میشود ایزا کمتری داشته باشه، خب عقل در اینجا چی میگه؟ عقل در اینجا میگه که از ضرورات تقدر رو به قدر ها. این از ضرورات تقدر رو به قدر ها تارتن در مقام جعل تطبیق میشه، تارتن در مقام امتثال تطبیق میشه. یعنی در مقام جعل یعنی شارع وقتی میخواد امر معروف و نهی از منکر رو جعل کند، وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکر رو جعل کند، در اون مقام جعلش باید در اساس این باشه که تتقدر رو به قدر ضروره. همونجا مازاد بر ضرورت اجازه نده، واجب نکنه بر عباد که به دیگران ضربه بزنن، ایزا کنن و ضرر وارد بکنن. در همون مقام جعل، یعنی شارع در مقام جعل عقل میگه ای مقنن، ای قانون گذار، وقتی میخوای قانون رو جعل بکنی در اینجور موارد به اندازه ضرورت بیا قانون جعل بکن، نه مازاده بر او، بیش از اون نه. خب اینجا میگیم در مقام جعل چاره میبینه، خب چاره ای نیست جز این که باید به مصلحت بالاتری که انقاذ این شخص باشه، جلوگیریش این شخص باشه از اینکه در محرم بیفته، در گناه بیفته، ایزایی بشه، ضربه‌ای به او وارد بشه، یه تحقیری بشه. خب اگر ببینه نه بدون این ایزا و تحقیر میشه که معنا نداره بیا سراغه، اگه ببینه نه چاره ای نیست خب باید بیاد، اما اینجور نمیشه که از اول بگه اصعب رو انجام بده، اون بر تو واجب، خب اون شدید رو بگه بعد بگه اشد، اگه اون نشد خب بگه اشد. پس شارع در مقام جعل، جعل وجوب امر به معروف و نهی از منکر طبق این مدرک عقلی باید بر اساس از ضرورات تتقدر و به قدرها قانون جعل بکنه، و جعل قانون بر اساس این همین میشه که مراتب رو باید انتخاب بکنه، ترتیب باشه. اول اون مرتبه ای که یا اصلا ضرری نداره، تحقیری نداره، چیزی نداره، اگر اون نشد با اون نمیشود، مرتبه بعدی رو بفرماید که خب یه مقدار کمتری این امور درش هست، اون نشد باز همینطور و همینطور، الاسهل فالاسهل، الایسر فالایسر، تا بره بالا. این در مقام چیه؟ در مقام جعل. در مقام امتثال هم همین قانونه که خب بله؟ بله، این تقریب سوم عقلی رو داریم میگیم دیگه، تقریب سوم عقلی. و اما در مقام امتثال، خب مثل این میمونه که ما در مقام امتثال حرام است بر ما اکل میته، اکل میته حرام. حالا این کسی گیر کرده تو بیابانی جاییه غیر از برای حفظ جانش غیر از میته نمیتونه، خب آیا اونجا میتونه یه غذای سیری بشینه بخوره از میته؟ یا همین یه لقمه بخورید نمیبیر اونجا؟ میگه کسی در این مقام شما چکار کنید؟ باید تتقدر رو به قدر ها. از اون طرف اکل میته حرام است، از اون طرف حفظ جان واجب است، شما برای این که اون حفظ جان رو بکنی حتما باید از اون حرام استفاده بکنی، اما اون حرام رو چقدر باید استفاده بکنی؟ خودت و به اندازه ای که حفظ نفس بشود، نه اینکه بشه که قضای سیده حالا بخوره بگی که این چه نیم. پس در مقام امتثال هم میدونی، حالا اینجا هم در مقام امتثال میگم از اون طرف نباید تحقیر کنی مؤمن را، نباید ایزا کنی، نباید ضربه به او وارد بکنی، اونو داری، اما از اون طرف هم داره کار حرام انجام میده، معاذالله ترک واجبی داره میکنه، باید اونو بازداری از این کار شارع فرموده. خب به اندازه این که این وظیفه بازداشتن از کار حرام محقق بشود، همین اندازه میتونی از اون ضربه یا از اون ایذا یا اون استفاده بکنی، نه مازاده بر اون به اندازه که این کار. خب وقتی مراتب پایین تر این کار از دستش میاد و با انجام اون میتوانی به اون مقصود برسی، عقل عملی میگه که مازاده بر اون، تو حق نداری مرتکب بشوی. بنابراین از ضرورات تتقدر و به قدرها در مقام امتثال از ناحیه عقل هم اقتضا میکنه مراعات مراتب را. پس چه در مقام جهل و چه در مقام امتثال، این از ضرورات تتقدر و به قدرها اقتضای مراعات ترتیب میکنه. آیا این استدلال، این تقریب سوم برای دلیل عقلی تمام هست یا تمام نیست؟ برداشت شد.